فرصت‌های عید سعید فطر، فرصت‌های بی‌بدیل نفس کشیدن در ظرف زمان‌هایی است که لطف خداوند در آن به کمال و تمام در حق بندگان متجلی است. عیدی است که شیرینی آن در بن دندان کسانی که بندگی کردند و در قبال خدای خود وظیفه داری کردند بیش از بیش احساس می‌شود. این حلاوت و این عید ارزانیتان و مبارک. دوستان، به اتفاق سروده ای از مصطفی محدثی خراسانی با صدای مهدی حبیبی را میشنویم و حظ میبریم. مژده که عید آمد بار دگر، نور خدا شد همه جا جلوه‌گر. وقت حضور آمده دیدار کن، با نفس گرم حق افطار کن. مست می ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی.
سمه ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی. سمه ناب عنایت شدی، سرخوش یک ماه عبادت شدی. آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد. آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد. سر از عشق صدا میرسد، لطف جابت به دعا میرسد.
حضرت امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه میفرمایند: پروردگارا، ما به سوی تو برمیگردیم در روز عید فطرمان، که آن را برای اهل ایمان روز عید و شادی و برای اهل ملت خودت روز اجتماع و همیاری قرار دادی. امید که با همیاری و کمک به هم نوع بتوانیم عید فطرمان را آنطور که حق این روز است گرامی داشته باشیم. از اینکه فرصتتان را به برنامه عاشقانه های بندگی دادید کمال تشکر را داریم و خدای مهربان یار
می‌گردد. خانه دل خانه خورشید شد، آینه در آینه تکرار شد، عید به صد جلوه پدیدار شد.
امشب که به فردا برسد میمیرم، تا روز مبادا برسد میمیرم. من ماهی تنگ شب عیدم ای عشق، دستم که به دریا برسد میمیرم. افسوس که روزگار آسان نگرفت، یوسف خبر از کلبه احزان نگرفت. در پشت کدام جمعه پنهان شده ای؟ این جمعه هم انتظار پایان نگرفت. همراهان ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی باشه. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. اگر نقد، نظر و پیشنهاداتی دارین میتونین از طریق اید شماره به همکاران ما پیامک کنین. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین شما عزیزان میتونین به نشانی رادیو دری یعنی parstoday.com/dari برین. در این نشانی علاوه بر این که در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، با آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین برنامه های ما رو دنبال کنین. این هم افزار میتونین از parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشیهایتان نصب کنین. عزیزانی که در ایران به سر میبرن میتونن از طریق دستگاه دیجیتال یا ستا باکس نشرات رادیو دری را دنبال کنند. امیدوار هستیم که آنچه که تا این لحظه تقدیمتان شد طرف توجهتان قرار گرفته باشه. ما همچنان در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سرخط خبرها. ده ها کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در مسجد در ولایت کابل. دیدار رئیس جمهور افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهور سابق این کشور. حضور ده ها هزار نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصا با وجود اعمال محدودیت های رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو در جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم مشروع اخبار از رادیو دری. انفجار تروریستی در مسجد در ولایت کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تروریست ها بار دیگر امروز مسجد در منطقه قلعه مرادبیگ شهرستان در شکردره در ولایت کابل را که نمازگزاران در حال ادای نماز بودند منفجر کردند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت بر اثر این انفجار 12 تن از جمله مفتی نعمان، امام جماعت مسجد، حاجی بخشی، شهید و بیش از 15 تن دیگر نیز زخمی شدند. مفتی نعمان چهره ضد داعشی وهابی به شمار می رفت که بارها علیه وهابیت و گروه تروریستی داعش سخنرانی کرده بود. رئیس جمهور افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهور اسبق این کشور دیدار و درباره آخرین تحولات مهم افغانستان و منطقه گفتگو کرد. اشرف غنی امروز با عبدالله عبدالله و حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار و در خصوص روند مذاکرات صلح، تقویت اجماع ملی و سیاسی و استقرار صلح عادلانه و پایدار تبادل نظر کرد. پیش از این هم رئیس جمهور افغانستان با حامد کرزی و گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی درباره آخرین روند مذاکرات صلح گفتگو کرده بود. روند مذاکرات صلح افغانستان که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان در استانبول ترکیه برگزار شود در حاله ای از ابهام قرار دارد و طالبان هم آن را تحریم و اعلام کرده است تا خروج تمامی اشغالگران از افغانستان در هیچ نشست شرکت نخواهند کرد. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان گفت پاکستان می‌خواهد دوباره آن کشور را تضعیف کند. حمدالله محب در مراسم در ولایت نینگرهار گفت امروز همسایگان ما که اهداف شومشان برای افغانستان نه از نظر افغانها پنهان است و نه از جهان، از یک گروه قدرت طلب استفاده می‌کنند تا این کشور را دوباره تضعیف کنند. وی در عین حال از بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواست طالبان را به توقف جنگ تشویق کنند. این اظهارات حمدالله محب 4 روز بعد از سفر جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان به کابل انجام می‌گیرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان بعد از دیدار این فرمانده ارتش پاکستان با اشرف غنی رئیس جمهور گفته بود که نقش کشورهای منطقه از جمله پاکستان در برقراری صلح و نفوذ این کشور بر طالبان بسیار مهم است و ثبات دو کشور را به هم گره زده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا طبق برنامه از افغانستان خارج می شوند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد بر اساس فرمان جو بایدن رئیس جمهور این کشور خروج نظامیان آمریکا از افغانستان از اول ماه می آغاز شده و قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود. این اظهارات جان کربی در حالی است که نظامیان آمریکایی از پایگاه در افغانستان به پایگاه دیگری منتقل می شوند و وی به شمار خروج این نظامیان اشاره‌ای نکرده است. نظامیان آمریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی قندهار در جنوب افغانستان خارج شدند. یک فرمانده نظامی آمریکا که اسم از وی برده نشده است گفت نظامیان آمریکایی پس از تخلیه این پایگاه آن را به ارتش افغانستان واگذار کردند. پایگاه هوایی قندهار یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامیان ناتو و آمریکا بوده که در گذشته 26,000 نظامی خارجی را به بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت این کشور در خود جای داده بود. عادله راز به عنوان سفیر جدید افغانستان در آمریکا تعیین شد. با گزارش خبرگزاری آوا، عادله راز قبلاً به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل فعالیت می‌کرد. پیش از وی، رویا رحمانی سفیر افغانستان در آمریکا بود. خبرها را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهم. ده ها هزار فلسطینی با وجود اعمال محدودیت های رژیم صهیونیستی نماز جمعه امروز را در مسجد الاقصی برگزار کردند. با گزارش الجزیره ده ها هزار فلسطینی امروز در میان تنش شدید حاکم بر شهر قدس و حملات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی خود را از مناطق مختلف اراضی اشغالی به صحنه‌های مسجد الاقصی رسانده و نماز جمعه را با شکوه تر از همیشه در این مکان مقدس اقامه کردند. پیش از برگزاری نماز فلسطینی‌ها با تجمع مقابل مسجد الاقصی شعارهایی را در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه و قدس سر دادند. نظامیان صهیونیست نیز حین ورود نمازگزاران فلسطینی به داخل مسجد الاقصی با ده ها نفر از جوانان درگیر شدند. در همین حال شیخ عکرم صبری خطیب مسجد الاقصی در خطبه های نماز جمعه امروز اظهار داشت رژیم اشغالگر باید دست از سر مسجد الاقصی بردارد و فلسطینی ها برای شکستن محاصره قدس و غزه میبایست با یکدیگر همکاری کنند. روز پنجشنبه هم ده ها هزار فلسطینی با وجود اعمال محدودیت های رژیم صهیونیستی و تجاوزات مستمر این رژیم نماز عید سعید فطر را در مسجد الاقصی اقامه کردند. سخنگوی جنبش حماس تأکید کرد زمان یکتازی صهیونیست‌ها در قدس، غزه با یا دیگر مناطق فلسطینی به پایان رسیده است. فوزی برهوم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز از ایستادگی و شجاعت مردم فلسطین در غزه و شهرها و روستاهای ساحل غربی دریای اردن قدردانی کرد و گفت این مسئله نشانگر یکی بودن سرنوشت و همبستگی بسیار بین مردم فلسطین در سراسر این کشور است. برهم تأکید کرد اقدامات مردم فلسطین در رد سیاست‌های جنایتکارانه سکیونیست‌هاست که علیه غزه، قدس و مسجد الاقصی انجام می‌دهند. سخنگوی حماس تصریح کرد این جنبش‌های مردمی قدرتمند و مستمر تأکید بر پیام ملی جاودان ملت فلسطین در کرانه باختری و داخل فلسطین اشغالی است. نظامیان رژیم صهیونیستی برای پنجمین روز متوالی همچنان با تجاوزهای وحشیانه خود علیه نوار غزه ادامه می‌دهند. اقدامات متجاوزانه‌ای که طبق جدیدترین آمار وزارت بهداشت غزه شمار تلفات آن به 119 شهید از جمله 27 کودک و 11 زن رسیده است. گروه‌های مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تجاوزهای بی‌وقفه آنان علیه مردم این کشور همچنان به موشکباران سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهند که در این حملات تاکنون 9 صهیونیست به هلاکت رسیده و ده‌ها تن زخمی شدند. گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، یک پایگاه نظامی اسرائیل را در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات هاون‌انداز قرار دادند. گردان‌های قدس امروز با گلوله‌های سنگین هاون‌انداز پایگاه نظامی اسرائیل را که در منطقه نهال العوز قرار دارد، هدف قرار داده و خسارات شدید به آن وارد کردند. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و سرایال قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز صبح امروز ده‌ها فروند موشک و راکت به سمت تل ابیب و چندین شهرک صهیونیست نشین از جمله شهرک‌های اسقلان و اشدود فایر کردند. در همین حال وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد از دوشنبه گذشته و آغاز حملات اسرائیل به مناطق فلسطین نشین نزدیک به 2000 موشک و راکت از غزه فایر شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از تماس با تمامی نقش‌آفرینان علاقه‌مند جهانی برای حل و فصل مسئله فلسطین حمایت می‌کند. با گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخاروا روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت روسیه با عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و یکی از شرکت کنندگان در گروه چهار جانبه حل و فصل مناقشه غرب آسیا و مشارکت با ساختارهای منطقوی و بین المللی به تلاش‌های خود برای دسترسی به مجموعه از راه حل‌ها برای رفع مشکلات کنونی در سرزمین‌های اشغالی مطابق با فیصله‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ادامه می‌دهد. زاخاروا همچنین بر مواضع مسکو مبنی بر لزوم توقف خشونت‌ها علیه غیر نظامیان، احترام به تقدس مسجد الاقصی و توقف ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین در سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی‌ها تأکید کرد. دو مقام آمریکایی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان واکنش نشان دادند. برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت آمریکا، در واکنش به ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مدعی شد آمریکا نباید تنها از اسرائیل حمایت کند. رشیده طلیب، نماینده مسلمان و عضو مجلس نمایندگان آمریکا، هم طی سخنرانی خود در کنگره در واکنش به ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان اعلام کرد بسیاری از سیاه‌پوستان و جوامع بومی معنای کشته شدن، بی خانمان شدن، بیرون رانده شدن از خانه و سرزمین و سلب حقوق بشر را می دانند. بسیاری از کشورها، نهادها و سازمانهای بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر اقدامات و سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها را نجات پرستانه توصیف کردند و آن را مردود دانستند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در پایان این بخش از خبرها باز هم نگاهی دارم به سرخط مهمترین خبرهای امروز. ده ها کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در مسجد در ولایت کابل. دیدار رئیس جمهور افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهور سابق این کشور. حضور ده ها هزار نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصا با وجود اعمال محدودیت های رژیم صهیونیستی. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم از بخش اخبار رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تا لحظات دیگر با بخش دوم این سرویس خبری همراه شما خواهم بود. چند روز از آغاز جنگ اسرائیل و مقاومت فلسطین موسوم به جنگ سیف القدس می‌گذرد. اگرچه رژیم اسرائیل به لحاظ وارد کردن تلفات انسانی و خرابی‌های شهری دست برتر را دارد، اما این جنگ به دلیل تبعات متعددی که برای اسرائیل داشته، زنگ هشداری برای این رژیم محسوب می‌شود. صحبت‌های میرطاهر کارشناس مسائل منطقه را در همین مورد می‌شنویم.
رژیم صهیونیستی بعد از اینکه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از حمایت‌های بی‌شائبه ترامپ برخوردار شد، که از جمله اونها به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به اونجا بود، مجموع اقدامات هماهنگی رو برای بیرون راندن فلسطینی‌ها و یهودی‌سازی قدس به اجرا درآورد، که از جمله اونها اعمال محدودیت‌های جدید زمانی و مکانی برای حضور فلسطینی‌ها در محوطه مسجد الاقصا و همچنین انجام اقداماتی برای بیرون راندن فلسطینی‌ها از محلات فلسطینی نشین در قدس شرقی بود، که آخرین اونها حکم دادگاه اسرائیلی برای اخراج بیش از 500 نفر از فلسطینی‌ها از محله شیخ جراح است. این مسئله باعث بروز اعتراضات بسیار گسترده‌ای شد و در این حال اقدامات اسرائیل با محکومیت‌های شدید جهانی هم مواجه شده. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت هست این هست که بعد از تشدید اقدامات جنایتکارانه اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در قدس شرقی، گروه‌های جهادی فلسطینی در نوار غزه اعلام کردند که در صورتی که رژیم صهیونیستی اقدامات رو متوقف نکنه، مبادرت به راکتباران فلسطین اشغالی خواهند کرد، و بعد از اعلام ضرب الاجل و منقضی شدن اونها این کار رو کردن که تاکنون تونستن به رغم اینکه اسرائیل ادعا میکنه سامانه گنبد آهنی توانسته بسیاری از این راکت‌ها رو خنسا کنه، ولی شواهد نشون میده که ضربات موثری به نقاط مختلف فلسطین اشغالی از جمله تأسیسات نفتی و اقتصادی و شهریش وارد شده. در مقابل رژیم صهیونیستی هم بی سابقه ترین حملات رو علیه نوار غزه به اجرا گذاشته، بیش از 1500 حمله صورت داده و تعداد زیادی از فلسطینی ها رو با خاک و خون کشیده. متاسفانه به رغم محکومیت بین المللی در این زمینه، اما آمریکا کماکان از اسرائیل دفاع میکنه و استراحتا بایدن اعلام کرده که از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکنه. به این ترتیب انتظار میره که روند درگیری ها بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی حداقل تا یک هفته آینده ادامه داشته باشه و نتیجه اون بستگی به این خواهد داشت که کدوم یک از طرفین استقامت بیشتری در زمینه ضربه وارد کردن و تحمل ضربات طرف مقابل داشته باشند. به هر حال فلسطینی‌ها ثابت کردند که چیزی برای از دست دادن ندارند و حاضر هستند تا آخرین قطرات خونشون برای مقابله با اقدامات ظالمانه اسرائیل هزینه کنند، و لذا فکر می‌کنم که در نهایت این آرمان فلسطینی‌هاست که به پیروزی خواهد رسید.
اظهارات آقای میرطاهی کارشناس مسائل منطقه را شنیدیم در خصوص جنگ سیف القدس و پیامدهای آن برای اسرائیل. شنونده های عزیز، همین لحظه ارتباط مستقیم استودیو برقرار هست با شهر کابل، قسمی که در خبرها هم به اطلاعتان رساندیم. امروز انفجاری در مسجد در ولایت کابل اتفاق افتاده که بر اثر انفجار ده ها کشته و زخمی هم داشته. ارتباط مستقیمی گرفتیم با همکار ما جراوای قریشی در شهر کابل. آقای قریشی سلام بر شما، وقت شما بخیر. اگر در مورد این انفجار خبری دارید برای شنونده های ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای موحد سلام برام بپذیریم، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام دارم. ما طوری که اطلاع دارین امروز در افغانستان روز دوم عید بوده و همچنان نماز جمعه در نقاط مختلف افغانستان برپا بوده. در این نماز جمعه در ولسوالی شکردره که از مربوطات ولایت کابل پایتخت افغانستان است، در یکی از مساجد جامع که در اوج مولوی نعمان فضلی خطیب مسجد است و سخنرانی های تند به آدرس حتی کشورهای مختلف از جمله پاکستان بارها داشته صحبت داشته. قبلا در اینجا گفته میشه که ماین جابجا شده بود و ماین منفجر میشه. در انگام انفجار این ماین مولوی نعمان فضلی خطیب این مسجد جامع با فرزندش و 12 تن دیگر در این رویداد جانهای خود را از دست میتن و ده ها تن دیگر هم از نمازگزاران که همه به خاطر ادای نماز جمعه آمده بودند اینا زخم برمیدارن. این در حال است که طالبها آتش بس را از نیمه شب اول عید اعلان کرده بودند و دولت افغانستان هم از این مسئله استقبال کرده بود که گویا هم از طرف دولت و هم از طرف طالبها آتش بس برقرار شده بود. طالبها مسئولیت رویداد را به دوش نگرفته و هنوز مشخص است که آیا قمندانان دیگری که با طالبها گویا از مقام رهبری طالبها فرمان نمیبرند چنین کار را انجام دادن و یا ایست که ستون پنجم به خاطر بدنام کردن طالبها اقدام به چنین عمل کرده. گاه نام از داعش هم در این راستا برده میشه و آقای مولوی نعمان فضلی از کسانی بوده که تقریبا بلقه های تصوف بیشتر نزدیکی داشته و سخنرانی های بسیار تند و تیز هم با آدرس شماری از علمای برخی از فرقه ها داشته و همچنان علیه پاکستان موضع‌گیری های تند را همیشه در خطبه های نماز جمعه ایراد میکرد. برحال طالبا این رویداد را رد کردن که ما در این راستا دست داشتیم، اما تا هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته و هنوز وزارت امور داخلی افغانستان هم در این راستا اعلامیه صادر نکرده که این مسئولیت را به دوش کی میسپاره. این در حالی است که در منطقه دره شکردره پیش از ایام عید در منطقه دره درگیری های بین طالبا و نیروهای دولتی صورت گرفت و یکی از شبها درگیری بسیار شدید هم صورت گرفت و سرانجام نیروهای دولتی از منطقه پایین شدند و گفته میشه که در دره هنوز هم طالبها جا و جا. البته دره یکی از مناطق دیگری شکردره است که در همی اولسوالی که در حومه شهر کابل قرار دارم می باشه و این اولسوالی در گذشته ها هم مجاهدین خیلی زیادی داشته که نیروهای ارتش سرخ را تقریبا در این منطقه زمینگیر ساخته بودند. مشخص شد که تعداد چی است در اون منطقه. امبولانس ها حضور داره، پلیس هم آمده و نیروهای کمکی هم آمدن و زخمی ها را به بیمارستان ها انتقال میتن غرض معالجه. البته در دیگر نقاط شهر کابل و اولسوالی ها مسئله آتش بس تا هنوز رعایت شده. بله. اگر سوال داشته باشید مدرد.
تشکر جناب آقای خورشی، شما به صورت کامل توضیح فرمودین، سوال نیست. حتما واکنش های را این حمله با توجه به این که شما فرمودین در روز دوم عید صورت گرفته در پی خواهد داشت، هنوز خب خبر به قول باز نشده و هنوز وزارت داخلی کشورم واکنش رسمی در ارتباط نداشتم. اما در این منطقه پس اینطوری که شما فرمودین فقط دولت و نیروهای طالبان با هم از قدیم درگیر بودند، درست است؟
بله بله، در منطقه دره این درگیری ها چند شب پیشتر، البته پیش از عید، جنگ جدیدی بین طالبان ها صورت گرفت و در همین منطقه چند شب پیشتر یک آتش سوزی مهیب صورت گرفت که ده ها تانکر تیل و همچنان گاز در اینجا آتش گرفت و ده ها تن، چه که بیش از ده ها نفر کشته و شاید بیش از 100 نفر هم در اینجا زخم برداشته باشند و حتی خاکستر شدند که تا هنوز هم بسیاری از مردم عزیزانشان نمیافند و خانه های مسکونی در اینجا ویران شده. تا دورترین نقطه های همین منطقه که در چارای عمومی یا سرک عمومی قرار داره که کابل را وصل میکنه به پروان و شمال افغانستان که یک دروازه مهم کابل هم محسوب میشه که مترای کلان و بزرگ در اینجا آتش گرفت. بعد از او حادثه دو شب بعد هم میای یک آتش سوزی دیگر در اینجا که چند تانکر و نفتکش ها آتش میگره. البته حدیث و گپای مختلف ایده ای راستا سر زبان هاست، یعنی اتهامات و اطراف مختلف داده میشه و بعضی ها میگن ممکن طالب هایی کار کرده باشن، بعضی ها میگن که معین چسبکی بوده و بعضی ها میگن که شاید از طریق هوا مورد حمله قرار گرفته باشه. به هر حال دولت افغانستان تحقیقات را در او حادثه هم آغاز کرده، تا هنوز نتایج او تحقیقات را هم همگانی نساخته.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب آقای خورشی. انشاءالله در روزهای بعد بیشتر در این مورد از شما و همکاران ما در کابل جویا خواهیم شد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، سلامت باشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. تا بخش بعدی خبرها، خداوند یار و نگهدارتان.
آوردن که مرد جوانی پدر پیرش مریض شد و چون وضع بیماری پدر شدت گرفت او را در گوشه جاده رها کرد و از آنجا دور شد. پیرمرد ساعتها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفسها آخرش میکشید. رهگذران از ترس واگیری داشتن بیماری و فرار از درد سر روی خود به سمت دیگر میچرخاندن و بی اعتنا و پیرمرد نالان راه خودشون را میگرفتن و میرفتن. حکیمی از آن جاده عبور میکرد و محض این که پیرمرد را دید او را بر دوش گرفت تا به مدرسهش ببرد و درمان کند. رهگذران به طعنه او گفتند که این پیرمرد فقیر است، بیمار است و مرگش هم نزدیک است. نه از او سودی به تو میرسد و نه کمک تو تغییری در اوضاع این پیرمرد باعث میشود. حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خودش رها کرده. تو برای چی به او کمک میکنی؟ حکیم به رهگذران گفت من به او کمک نمی کنم، من به خودم کمک می کنم. اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او را به حال خود رها کنم، چگونه روی به آسمان برگردانم و در محضر خالق هستی حاضر شوم؟ من به خودم کمک می کنم. عزیزان همراه دعوت میکنم با برنامه گنج کلام همراه شوید.
الله اکبر و من کل شیء، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره. الگوی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعهد علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم به شما شنوندگان عزیز و محترم. در ایام عید سعید فطر هستیم و بعد از یک ماه عبادت و روزداری این روزها را جشن می‌گیریم و از خداوند متعال تقاضا داریم که پاداش یک ماه فرمانبرداری از دستوراتش را به همه ما و شما عطا بفرماید انشاءالله. این ایام را تبریک عرض می‌کنیم خدمتتان و صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم که در مورد سفارش‌های امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام با مردم در خطبه روز فطر دارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. امروز پایان یک ماه عبادت و بندگی و روزه، پایان یک ماه پرهیز و خویشتنداری و ارتباط و آشتی با خدا. روز عید سعید فطر امیر المؤمنین علیه السلام در جمع مردم خطبه خواندند، نماز عید خواندند، خطبه خواندند و در خطبه خودشون سفارش هایی به مردم کردند. یکی از اون سفارش ها این بود، فرمودن عباد الله و تعاونوا علی البر و تقوا. من اول یه چند تا از سفارش های امیرالمومنین روز عید سعید فطر خدمت شما بگم. در اون خطبه زیبایی که خوانده، عباد الله، فرمود بندگان خدا، و تعاونوا علی البر و تقوا، تا میتونید یک دیگر رو کمک کنید در نیکی، بر تقوا، بر کار خیر. و تراحمو، به هم رحم کنید. بیرحمی باعث میشه خدام به انسان رحم نکنه، بیرحمی باعث میشه انسان از رحمت خدا مایوس بشه. تراحمو، به هم رحم کنید، نسبت به هم بیتفاوت نباشید. من لا یرحم لا یرحم. اگه کسی رحم نکرد، کاسب بیرحم، راننده بیرحم، اداری بیرحم، پدر بیرحم، همسر بیرحم، کسی که رحم نکرد خدا هم بهش رحم نمی کن. بعد فرمود و تعاطفو، سوم عاطفه داشته باشید. عواطف اگه تو جامعه خوش بشه، احساسات و ارتباطات اگه تو جامعه خوش بشه، اون جامعه از هم می پاشه. تعاطفو، بابا عاطفه داشته باشید به فامیلتون، به نزدیکانتون، به خودتون عاطفه داشته باشید. اینم سفارش سوم امیرالمومنین در روز عید سعید فطر. بعد فرمود عدو فرائض الله. اینا سفارش های آغاز در روز عید. ببینید چی از ما خواستن. ما رمضان تمام شد، اما چطور میشه این دستاورد رو حفظ کرد؟ فرمود عدو فرائض الله، واجبات و اهمیت بدید. فکر نکنید نماز اول وقت، نماز واجب مال ماه رمضان بود فقط. اهمیت به دینداری مال نه خصوصیتی نداره، واجبات رو اهمیت بدید. حالا به مستحبات نرسیدید، کسی رو مستحبات شما رو عقاب نمی کنه، استفسار نمی کنه. مستحبات فضله، اما نماز، زکات، خمس، خمس که واجبه به گردن شما، اینا رو نذارید ضعیف بشه. بعد فرمود و اتقوا الله فیما نهاکم عن، پنجم، مردم اون چه که خدا نهی کرده ازش پرهیز کنید. نهی خدا معلومه، تو قرآن آمده، غیبت، تهمت، سوء زن، تجسس، دروغ. بعد امیر المؤمنین در آخر خطبش فرمود مردم ان الدنیا قد ادبرت، دنیای شما داره تمام میشه. شاید مجموع دنیا طولانی باشه، ولی ما دنیای ما که طولانی نیست، شاید چند میلیون سال دیگه این عالم باشه، ولی ما این شهر چند ساله هست، آثار باستانی 800-900 ساله، 1000 ساله داره، ولی ما که انقدر طول نداره عمرمون، 50 سال 60. رسول خدا فرمود اکثر عمر امت من بین 60 و 70. طبیعی که باشه، تصادف که نباشه، درگیری که نباشه، بیماری خاص که نباشه. ولذا فرمود دنیای شما داره تمام میشه. و ان الاخرت قد اشرفت و اقبلت، آخرت داره به شما رو میاره. آخرت من و شما از شب اول قبر شروع میشه. فرمود مؤمن بهشت و کافر جهنمش از شب اول قبر شروع میشه. حالا این سفارش امیرالمومنین چقدر زیباست. الا و ان الیوم المزمار و غدن السباق و سبقت الجنه و القایت النار. چقدر زیبا فرمود امیرالمومنین. فرمود این دنیا میدان آمادگی است، قیامت میدان مسابقه است. الا و ان الیوم المزمار، مزمار با سادزاد یعنی آمادگی، این دنیا میدان آمادگی است. و غدن از سباق، مسابقه روز قیامت. و سبقه، سبقه به معنای جایزه است. یه مسابقه تمام میشه، مدال طلا میدن، نقره میدن، برنز میدن، یا نه یکی هم مدال بهش نمیدن، شکست میخوره، سرش میندازه پایین، بر میگرده از مسابقه. فرمود این مسابقه رو هر که برد از سبقه، جایزش بهشته. البته بهشت مراتب داره، درجات داره، به جای خودش. و غایت النار، هر کسی این مسابقه رو ببازه، شکستش منجر به جهنم میشه. این بخشی از خطبه امیرالمومنین بود در روز عید سعید فطر که برای شما خواندم، سفارش هایی که آقا کرد به تقوا، به رحم به همدیگه، به عاطفه و محبت، به اداء فرائض، به اجتناب از حرام و به توجه به اتمام عمر دنیا و روی آوردن آخرت. عزیزان من، جلسه جلسه قرآنی است. من یک آیه خدمتتون معنا کنم، آیه سوره مبارکه یونس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، مردم، این قرآن با 4 تا ویژگی سراغ شما اومد، قدرشو بدونید. قد جاءتکم موعظه من ربکم، یه ویژگیش اینه، موعظه است. نصیحت میخوای شما، دنبال کی میگردی؟ قرآن موعظه است. ابلغ الموعظه، اصدق الحدیث. موعظه هایی که افراد میکنن چند تا اشکال ممکنه توش باشه. گاهی میبینیم موعظه گر یکی مثل بنده است، خودش اهل عمل نیست. گاهی میبینیم موعظه خطا و اشتباه توشه، غرض و مرض توشه. گاهی میبینیم موعظه مشتمل بر راه های انحرافی است، توصیه به مطالب نادرسته. اما قرآن نه، موعظه‌گرش خداست. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود و تجلی الله فی کتابه، خدا تو این قرآن تجلی کرده. فرمود شما خدا رو نمیتونید ببینید، چون جسم نیست که ببینید، اما تو این قرآن تجلی کرده، ظهور کرده، بروز کرده. شما اگر میخواید خدا رو، کلامش رو بشنوید، قرآن بخوانید. موعظه‌گری که خداست، کلامی که کلام وحیه، فی کتاب مکنون، لا یمسه الا المطهرون. خب این واژه و این عبارات میفرماید 4 ویژگی قرآن، یکیش اینه، موعظه من ربکم، موعظه است، نصیحته و بالاترین نصیحت با یک آیه قرآن. یکی از عزیزانمون یک کتابی نوشته، ایشون هم نویسنده آثار متعددی است. یکی از کتابایی که دارد اسمش اینه جاذبه قرآن. بد نیست فارسی عزیزان توصیه میکنم بخوانید این کتاب رو یه بار. جاذبه قرآن یک جلد کتاب. همه کتاب داستانه. به ترتیب سوره بقره شروع کرده تا آخر که از کدام آیه کی چه درسی گرفت و چطور عوض شد و چطور تغییر کرد. یک آیه بعضی ها رو متحول کرده. ابو حاتم سجستانی میگه یک مسلمانی به یک راهبی گفت اذنی منو موعظه کن. این راهب مسیحی. خب متاسفانه گاهی بعضی ها راه های خودمون و راه های اصلی رو رها میکنن سراغ بیراهه میرن. این کار درست نیست. آدم باید بداند کسی که قرآن در میانشه نباید سراغ حقیقت رو از جاهای دیگه بگیره، ببینه، مطالعه کنه، بررسی کنه. اما ابو حاتم میگه راهب مسیحی به مسلمان گفت اعظکم و فیکم القرآن و منکم محمد صلی الله علیه و آله. من شما رو نصیحت کنم در حالی که قرآن در بین شماست، پیامبر از شماست. داشتیم بعضی از بزرگانمون وقتی میخواستن به بچه هاشون نصیحت کنن با آیه قرآن میخواستن وصیت‌نامه بنویسن. خدا رحمت کنه شیخ بهایی میگه وقتی وصیت‌نامه بابام رو باز کردم دیدم 3 آیه قرآن بابام به من سفارش کرد. پدرا ادبوا اولادکم، بچه هاتون رو آداب اسلامی بیاموزید. چطور بیاموزیم؟ پیغمبر اکرم فرمود برای بچه هاتون نام نیک انتخاب کنید، ادبشون کنید و قرآن بهشون بیاموزید. بذارید با این قرآن آشنا باشن، با این قرآن مانوس باشن. تا این قرآن در بین مردمه دین مردم محفوظه. تا ارتباط با قرآن هست خطرها نمیتونه تهدید کنه. پیغمبر اکرم فرمود فتنه ها به شما رو میاره. مخصوصا دوره آخر الزمان الان چقدر فتنه اومده ببینید شما. شبهات، فتنه ها، خطر وهابیت، خطر بهائیت، خطر فرقه های انحرافی. گفتن یا رسول الله چه کنیم؟ فرمود سراغ قرآن برید. شیخ بهائی میگه وصیت نامه پدرم رو باز کردم دیدم 3 آیه قرآن به من نصیحت کرد. 1 ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بابا این آیه همیشه آبزه گوشت باشه. دانشجو باشی، مهندس باشی، پزشک باشی، درجه دار باشی، عالم باشی، بدان پیش خدا تنها درجه رشد تقواست. اینا مال دنیاست. یکی استاده، یکی استادیاره، یکی مربیه، یکی سرهنگه، یکی سرتیبه. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. 2 تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. قیامت کسی که متکبر نباشه برنده است. هر که خودشو گرفت اینجا تفوق طلب بود، منیت داشت، اونجا راه نمیبره. و 3 اولم نعمرکم. پسرم قرآن میفرماید ما دوبار به شما عمر نمیدیم. عمر از اون چیزاییست که تکرار نمیشه. یک بار قیامتم خطاب میشه اولم نعمرکم، مگه ما به شما عمر ندادیم؟ ببینید موعظه 3 آیه پسرشو نصیحت کرد.
با تشکر از همراهی شما خوبان، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
پرده نشین تا فکره انتظار منجی
بشتابه منجی عالم بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
با نام و یاد خدای بنده پرور و امید آفرین آغاز می کنیم، او که لحظه ای از حال بندگانش غافل نیست و مهربان ترین است. عزیزان شنونده، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما سروران گرامی برنامه منجی. این بار هم باز به نقش غرب و استفاده همه‌جانبه از رسانه‌های تحت اختیار آنها در انحراف حقیقت منجی و آخرالزمان خواهیم پرداخت. عزیزان همراه برنامه منجی، ردپایی از حضور گسترده مباحث آخرالزمان در سایت های اینترنتی نشانه چیست؟ شاهد بحث ما ده ها سایت اینترنتی و شبکه ماهواره است که امروزه بسیار جدیتر از ما مسلمانان بحث آخرالزمان و منجی را البته طبق باور خود پیگیری می کنند. آنها خیلی بیشتر از ما در تصمیم گیری ها، سیاست ها و زبان تبلیغات آخرالزمان فکر می کنند. گویی خیلی بیشتر از ما بوی آخرالزمان را استشمام می کنند و خیلی بیشتر از ما اخبار آخرالزمانی را طبق باور خود دنبال می کنند و خیلی بیشتر از ما صفات منجی را طبق باور خود توصیف می کنند و پیشگویی های آخرالزمانی را تفسیر می کنند. بحث پیشگویی در قوم یهود به صورت جدی بوده و تا امروز نیز وجود دارد. امروز به صورت جدی کسانی هستند که پیشگویی های آخر الزمان را از کتاب تورات درآوردند و بر مبنای آن تصمیم گیری های روز را می کنند. یکی از این باورها باور به جدال نهایی خیر یا شر یا آرماگدون است. می دانیم که یهودی ها در رسانه های خبری روز مغرب زمین، در سینمای هالیوود، در شبکه های خبری، در امپراتوری اطلاعات امروز غرب دست بالایی دارند. طبعا این پیشگویی های دینی در محصولات خبری، فرهنگی و هنری آنها منعکس می شود. و غیر از یهودیان در مسیحیان هم فرقه‌ای هستند که به نام اوانجلیست ها از آن یاد می شود. اوانجلیست ها را مسیحیان تبشیری می گویند که گروه خاصی از پروتستان هستند که با باور آخرالزمانی زندگی می کنند و مدام بشارت فرارسیدن آخرالزمان را می دهند. باور این گروه خاص مسیحیان و یهودی های افراطی و حتی صهیونیست ها بسیار نزدیک است تا آنجا که به این دسته صهیونیست های مسیحی نیز می گویند. حال لینگزی یکی از پیشکسوتان و متفکران اوانجلیست هاست. بر مبنای باور اوانجلیست ها، الگوی آخرالزمانی دنیا عمدتاً در منطقه خاورمیانه تعریف می شود و منطقه فلسطین کامل اشغالی نقش مهمی دارد و جدال نهایی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان از سوی دیگر در می گیرد و معتقدند در آن نبرد نهایی که در منطقه هارمجدون، تپه‌ای که در بیرون اورشلیم است، تمام سپاه خیر در مقابل تمام سپاه شر قرار می گیرد و نهایتاً به زعم آنها سپاه شر که لابد مسلمان ها هستند شکست می خورند و البته در این نبرد دو سوم یهودیان کشته می شوند. این تصور بر مبنای باور آخرالزمانی آرماگدون شکل گرفته است. جالب است بدانید که این باور در سالهای اخیر بسیار رشد کرده است و هالیوود و رسانه‌های غربی نقش عمده‌ای در ترویج این تفکر داشته است، تا جایی که جوان امروز آمریکایی یا اروپایی شاید بیش از جوانان ایرانی نگاه آخرالزمانی پیدا کرده است. نگاه آخرالزمانی یعنی اینکه پایان تاریخ نزدیک است، دوران فتنه فرا می‌رسد، جدال نهایی بین خیر و شر در شرف وقوع است و در این نبرد باید مردانه ایستاد و در نهایت از طرفداران خیر بود. در یک باور آخرالزمانی مشترک نه تنها همه اقوام و ادیان و اساطیر و دوران فتنه‌های آخرالزمانی باور دارند، بلکه به وجود منجی و دجال هم باورمندند. منتها صفات این منجی و دجال متفاوت است. در باور یهودیان مسیحی که ظهور کرده همان مسیح حقیقی، مسیح کذاب است، ولی میگویند مسیح حقیقی در آخرالزمان فرا می‌رسد و پادشاه حقیقی قوم یهود است و قوم یهود را به سروری عالم می‌رساند.
امروز جریانات پشت پرده دارن بحث آخرالزمانی پیش می‌برن. یک جریان بسیار قوی در مسیحیت به اسم اوانجلیست ها، کسایی که برداشت جدید از انجیل دارن، اینا چی میگن؟ اینا میگن ظهور رو باید ساخت، باید یه کارای کنی ظهور جلو بود. اینا موتور محرک بسیاری از اتفاقات آخرالزمانی هست. 25% جمعیت امریکا به انجیلیست هست، منتظر ظهور مسیح هست، اجتماعات 100,000 نفره درست میکنن برای بازگشت مسیح. اینا اعتقادشون چیه؟ میگن ما باید با یهودی ها دوست باشیم تا مسیح برگرده. پس میفهمیم چی اینا رو به وجود آورده بوده؟ همون یهودی ها به نفع خودشون نفرده تو مسیح بسن. اینا میگن همه یهودی ها باید برگردن به فلسطین تا مسیح برگرده. اینا انقدر قدرت در امریکا دارن که جورج بوش رئیس جمهور شد و از جورج بوش خواستم 11 سپتامبر رقم بزنه و به بهانه 11 سپتامبر به عراق و افغانستان حمله کنه. چرا افغانستان به عراق؟ من به شما میگم چون پرچمهای سیاه خراسان به سمت عراق دقیقا بر مبنای نشانه های ظهور ما. منتها اونا خراسان کجا در نظر گرفتن؟ خراسان بزرگ و افغانستان. اینا اومدن یهو یه سری چیزا رو کردن به زور از تو انجیل به وجود اومدن نوشیدن که حتی خود بعد از این انجیل میساج رو شما ایستادن این گفتن آقا قبل از ظهور مسیح 7 سال آشوب دنیا رو میگیره علل خصوص در بین مسلمان و پس از این 7 سال زبان امزال دجال ظهور میگیره که میخواد جلوی مسیح بجنگه. منظورش من دجال فهمیده که امام زمان من او به همراه پیغمبری دروغین خواهد آمد. اون پیغمبر دروغین هم فهمیده که مسیح واقعی دیدی چی کار کردن؟ این منجی های واقعی زمین آقا صاحب از آمدت مسیح علیه مسلم کردن سیستم دشمن و دجال و شیطانی. این طرف اون دجال خودشونن اونو میخوان جا بزنن به عنوان چی؟ مسیح. جور بودن اینا عجیب نیست؟ اینا برای اینکه بتونن آخرالزمانشون رو بسازن برنامه ریزی کردن. تازه امروز بعضیا یه خورده ممکنه گیشاشون یه خورده تیز بشه چششون تیزتر که چرا داعش و النصره و این تکفیری ها پرچم چی دارن؟ سیاه. این تصویر بالایی اینا میخوان آخرالزمان رو بسازن. پس ماجرا خیلی جدی. حالا چه جالب تر میشه ماجرا؟ اونجا که بفهمید این شلوغی هایی که تو منطقه درست کردن چه 7 سال آشوب قبل از ظهور دجال. یعنی چی؟ یعنی اینا دنبال اینن که یه مهدی و مسیح قلابی هم رو کنن. حالا ببینیم قرآن چی گفته بود؟ استراتژی قرآن چی؟ قرآن فرمود لتجدنه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. هر آینه میبینی بیشک میفهمی دشمنترین افراد نسبت به شما مؤمنان یهودیان و مشرکین هستند. اقربهم مودتا للذین آمنوا نزدیکترینشون در دوستی کردن با مؤمنین کیان؟ اونایی هستند که میگن ما مسیحی. قشنگ ما داریم تو جبهه اشتباه. همین چی شد؟ میگه یهودی ها با شما دشمنن، مسیحی ها با شما چی هست؟ دوستن. چون منجی هر دوتاتون داره میاد. شیعه به سادگی میتونه مسیحی دنیا رو جذب کنه. برید ببینید برای مردم غزه همین مسیحی ها نیمه نرسن تو خیابون؟ توی آمریکا، توی آرژانتین، توی ونزوئلا، تو سر تا سر دنیا نرسن تو خیابون؟ از این واضح تر؟ دارن امام زمان میزنن.
عزیزان و همراهان برنامه، در برنامه آینده به ادامه این بحث خواهیم پرداخت. خدا یار و نگهدارتون.
در مجال پیشرو و عصر روز آدینه به اتفاق شما خوبان دعای سماط را زمزمه می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له